ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. دبیر اول سفارت سوئیس در ایران بر اثر سقوط از برجی در کامرانیه تهران جان باخت. مجموع درگذشتگان کرونا در کشور از 73,000 تن عبور کرد. وقوع سیلاب در 8 استان ایران به مرگ دست کم 10 تن انجامید. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. رسانه‌های داخلی از مرگ یک کارمند سفارت سوئیس بر اثر سقوط از برجی در شمال شهر تهران گزارش دادند. خبرگزاری مهر به نقل از مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور، نوشته که دبیر اول سفارت سوئیس از یکی از برج‌های کامرانیه در شمال تهران سقوط کرده است. وی با تأکید بر اینکه از زمان فوت این فرد زمان زیادی گذشته، گفت هنوز مشخص نیست وی خودکشی کرده یا این سقوط صرفاً یک حادثه بوده است. سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفته که کارگر این فرد متوجه عدم حضور او شده و با پلیس تماس گرفته و پس از بررسی سقوط یک خانم 51 ساله از یکی از برج‌های کامرانیه اعلام شد. وزارت خارجه سوئیس با تایید مرگ یکی از کارکنانش در تهران از ذکر هویت وی خودداری کرده است. پس از قطع روابط دیپلماتیک تهران و واشنگتن، سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع ایالات متحده در ایران به شمار می رود. آمار رسمی قربانیان کرونا طی شبانه روز گذشته در کشور 344 تن اعلام شد. با این احتساب مجموع درگذشتگان این بیماری از 73,000 تن عبور کرده است. بر اساس گزارش هایی که مورد تردید کارشناسان قرار دارد، طی شبانه روز گذشته بیش از 20,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده و کل موارد کرونا از 2,575,000 مورد فراتر رفته که این آمار شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان است. اکنون 102 شهر کشور در وضعیت قرمز، 235 شهر در وضعیت نارنجی و 111 شهر در وضعیت زرد اعلام شدند. بر اساس مصوبات ستاد مقابله با کرونا، مسافرت از و به شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از وقوع سیلاب در 8 استان و مرگ دست کم 10 نفر اطلاع داده که 6 نفر آنان کارکنان اداره برق کرمان بودند.
11 نفر مفقودی داشتیم که تا حدود 11 صبح امروز پیکر 10 نفر از هموطنان عزیزمون رو در عملیات جستجویی که انجام شد پیدا کردند همکاران ما و 546 نفر از متاثرین از این سیلاب ها خدمات امداد و نجات ارائه شد.
خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از مهدی ولی‌پور گزارش داده که سیل و آب گرفتگی در استانهای اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، تهران و سیستان و بلوچستان به وقوع پیوسته است. در حالی که مقامات رسمی تهران و واشنگتن مطلب یک رسانه درباره توافق در زمینه آزادی زندانیان دو تابعیتی و دریافت بخشی از اموال توقیف شده ایران را تکذیب کردند، گزارش ها از زندان اوین هاکیست که دو تن از زندانیان دو تابعیتی، سیامک نمازی و مراد تاهباز، به سلول انفرادی منتقل شدند. تارا سپهریفر، پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، به رادیو فردا میگوید
این گونه مذاکرات در روندی بسیار غیر شفاف و به معنای واقعی در پشت درهای بسته انجام میشه و در بسیاری از موارد تا این تبادل زندانی انجام نشه، یعنی تا وقتی که کسانی که قرار مبادله بشن سوار هواپیما نشند، واقعا نمیشه مطمئن بودش که این روند در حال انجام شدنه و یا اینکه به نتیجه میرسه. در موارد گذشته هم بوده که اخباری منتشر شده اما در نهایت مشخص شده که صحت نداشته یا به هر دلیلی مانع ایجاد شده. مثلا در مورد خانم کایلی گیلبرت مور، از موقعی که خبر انتقال ایشون به بند دوالف زندان اوین اومد تا موقعی که خبر آزادیشون منتشر شد چند هفته طول کشید. بعضی وقتا نگران میشم که انتشار این اخبار بدون صحت سنجی کامل نه تنها میتونه روی خانواده ها تاثیر منفی بذاره، بلکه حتی میتونه با مانعی در مسیر چنین مذاکراتی باشه. به هر حال خانواده ها که عزیزانشون در زندان هستند بسیار مستعجل هستند، با توجه به اینکه ما میدونیم روند دادرسی در این موارد خصوص بسیار غیر شفاف، بسیار دور از موازین عادلانه بوده و با هر خبری بالا پایین میشن و منتظر نشانه های مثبت هستند. اما همونطور که گفتم در این مرحله نمیشه بیشتر از این مطمئن بود. ما از مقامات ایرانی شنیدیم که بارها درخواست مبادله کلیه زندانیان ایرانی آمریکایی رو کردند و مقامات آمریکایی هم گفتند که موضوع زندانیان رو در مذاکرات مطرح میکنند، اما بیشتر از این ما هنوز هیچ تاییدیه رسمی نداریم. ما بعد از آزاد شدن هر فردی که بیگناه و یا رعایت نشدن حقوقش در زندان استقبال بکنیم، این کسانی که بدون هیچ گونه شفافیت و دادرسی عادلانه در پشت میله های زندان هستند، حتی یک روز هم بیشتر نباید در پشت میله ها بمونن. اما بحثی که وجود داره اینه که هر فرد طبق قوانین بین المللی حق داره که به صورت خودسرانه بازداشت نشه و در صورت اینکه متهم به جرمی به جرم شناخته شده هست از موازین دادرسی عادلانه برخوردار باشه. این روند غیر شفاف اگر تبدیل به رویه بشه در نهایت به تضعیف عدالت در ایران و در آمریکا و در میانجامد. از این نظر این مسئله خیلی مهمه که دولت هایی که با ایران مذاکره میکنن تمام تلاششون رو برای آزادی این زندانیان انجام بدن، اما آگاه باشن به اینکه پروسه دادرسی عادلانه چیزی هستش که نباید اجازه داد که نقضش به یک رویه تبدیل بشه. و متاسفانه من فکر میکنم ما در سالهای گذشته در تمامی موارد کسانی که تابعیت مضاعف داشتن بر تابعیت ایرانی، اکثرشون حداقل در قبال امتیازهای آزاد شدن، بعضی هاشون هم در مقابل به خاطر مسائل انسان دوستانه، اما اکثرشون در قبال امتیازهای آزاد شدن و با وجود اینکه هیچ کدوم از دولت‌ها به صورت رسمی این رو تایید نمی‌کردن، ما الان می‌بینیم که این مسئله رسماً به عنوان درخواست از سوی دولت ایران داره مطرح میشه.
تاراس سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر. به گزارش رسانه‌های داخلی، با گذشت 4 روز از ریزش معدنی در دامغان، همچنان 2 تن از معدنچیان در زیر آوار محبوسند. روزبه بلحری از رادیو فردا که مسائل کارگری را دنبال می‌کند در مورد حوادث حین کار و همچنین وقایع مرتبط با ریزش معدن به رادیو فردا میگوید:
از حوادث ضمن کار به عنوان دومین عامل مرگ و میر در ایران پس از حوادث رانندگی یاد میشه. حوادث ضمن کار عمدتاً به دلیل سقوط از بلندی، برخورد با جسم سخت، آتش سوزی و حوادث دیگه‌ای و خب از جمله حوادثی که ممکن در معدن به وجود بیاد رخ داده. در مورد معادن، حوادث بیشتر به دلیل نبود تجهیزات یا کهنه بودن تجهیزات رخ میده و اینکه ممکنه که حتی در برخی موارد به کارگران وسایل ایمنی داده نشه. در سال 99 گزارشی از وضعیت معادن در سال 97 منتشر شد. در اونجا گفته شده بود که از 5000 معدنی که در ایران مشغول فعالیت بودند، تنها نیمی از اونها مسئول ایمنی کار یا مسئول بهداشت داشتن. در گذشته هم انتقادهای خیلی زیادی مطرح شده بود به این موضوع که چرا بازرس ایمنی کار یا بازرس‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اندک هستند. این بر اساس خود آمارهای رسمی بین 800 تا 900 بازرس رسمی وجود داره که خب فقط این رو میشه مثال زد که اگر بخوان فقط از معادن بازدید بکنن بسیار طول خواهد کشید، در حالی که ما خب ده ها هزار واحد صنعتی در ایران داریم. در پی اون دولت چند سال پیش اومد و در واحدهای صنعتی یک نوع ناظر ایمنی کار رو برقرار کرد که آموزش‌های لازم رو ببینه و نظارت بکنه. اما بعد از اون حتی تشکل‌های رسمی کارگری اعلام کردند که این ناظرها به دلیلی که از همون واحد صنعتی هستند در بسیاری از موارد مجبورند که ملاحظه کارفرما رو بکنند و گزارش ندند وضعیت ایمنی کار رو. یکی از بزرگترین حوادثی هم که در مورد معادن در ایران رخ داد، معدن زمستان یوف در استان گلستان بود که بر اثر انفجار و ریزش در اونجا ده ها کارگر جون خودشون رو از دست دادند. اتفاقی قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 96 رخ داد. بعد از اون هم بارها گزارش‌های منتشر شد مبنی بر اینکه اقدامات لازم برای بهبود وضعیت این معادن و یا اصلا معادن در ایران رخ نداده و باعث شده که تشکل‌های مستقل کارگری بارها خواستار بهبودی ایمنی کار در واحدهای صنعتی و معادن بشن. اونها تأکید می‌کنند که اگر تشکل‌های مستقل کارگری وجود داشته باشند در واحدهای کارگری، اینها می‌تونند هم کارگران رو آموزش بدن و هم از کارفرما بخوان که وضعیت رو بهبود ببخشه، چون باز هم بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی در ایران کارفرمایان عمدتاً به دلیل هزینه‌هایی که این اقدام در بر داره از اون سرباز می‌ذارن یا به هر حال هزینه کمی رو براش صرف می‌کنن.
روزبه بلهری، گزارش دیگری از زندانی سیاسی عقیدتی دیگری در جمهوری اسلامی، مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. وکیل دادگستری است و مدافع حقوق زنان. به خاطر انتقادهایش از قوانین نابرابر و برگزاری دوره‌های آموزشی برای زنان جهت آگاهی از حقوق انسانیشان بازداشت و محکوم شده. هدا امید، فارغ التحصیل رشته حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی تهران است و حرفه‌اش وکالت. بخشی از کارش وکالت از زنانی است که در راهروهای دادگاه‌ها سرگردانند و به دنبال طلاق، حقی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در بیشتر موارد در اختیار مردان است و فقط در موارد معدودی به زنان داده می شود. خدا امید اما به برابری اعتقاد دارد و قوانین مدنی فعلی در این زمینه را ناکارآمد می داند. بر همین اساس بخشی از فعالیت‌های این وکیل دادگستری در سال‌های گذشته بر آموزش متمرکز بوده. آموزش شروط ضمن عقد، شروطی که او معتقد است می‌تواند تا حدی زنان را در برابر آسیب‌های ناشی از شرایط نابرابر ازدواج و طلاق در ایران ایمن کند. اما این فعالیت‌های مدنی دلیل بازداشتش شد. هدا امید دهم شهریور سال 97 توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد و 2 ماه در بند امنیتی دو الف زندان اوین تحت بازجویی بود. در رابطه با فعالیت‌هایی در زمینه حقوق زنان که دستگاه قضایی ایران آن را یک پروژه نفوذ نامید با هدف سست کردن بنیان خانواده، این وکیل برابری خواه پس از بازجویی های طولانی 2 ماهه در آبان 97 با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. اما چندی بعد در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران تحت محاکمه قرار گرفت. ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه، فعالیت های این وکیل دادگستری را زن محور و خانواده گریز دانست. برایش حکم 8 سال حبس، 2 سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و 2 سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت صادر کرد. این حکم عیناً در دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شد. حکمی که دلیل صدورش فعالیت‌های برابری خواهانه هدا امید است و تلاش او برای آگاهی بخشی به زنان درباره حقوق انسانیشان.
اخبار و گزارش‌ها رأس هر ساعت.